بخش پنجم. خوابت سنگین و آشفته است. در رویاهای خود همان مالیخولی‌های گنگ، سنگینی روی احشا و اندوهی را که همچنان بر تخیلت فشار می‌آورد احساس می‌کنی. گرچه در اتاق آورا خفته‌ای، تک و تنهایی، دور از پیکری که فکر می‌کنی از آن خود کرده‌ایش. بیدار که می‌شوی به دنبال حضوری دیگر در اتاق چشم می‌گردانی و در می‌یابی آن که پریشانت می‌کند آورا نیست. حضور دوگانه چیزی است که در طول شب پدید آمده. دست بر پیشانی میگذاری و میکوشی حواس پریشانت را آرام کنی. آن مالیخولی‌های گنگ با صدای آهسته، صدای خاطره و هشدار در تو میخواند که در جستجوی نیمه دیگر خیشی و ادراک عقیم دیشب همزاد خودت را پدید آورده است. این فکرها را رها میکنی، چرا که چیزهایی حتی قوی تر از تخیل وجود دارند. عادتهایی که وامی دارندت برخیزی، در پی حمامی کنار این اتاق بگردی و نیابی. همانطور که چشمهایت را میمالی به راه رو بروی، با احساس تلخی غلیظی بر زبان پله ها را طی کنی، در حالی که دست بر ریش زیر چانه‌ات میمالی وارد اتاق شوی، شیرهای وان را باز کنی و آنگاه در آب گرم بلغزی و خود را در فراموشی رها کنی. اما همانطور که خود را خشک میکنی به یاد پیرزن و دختر میفتی که پیش از آن که دست در دست اتاق را ترک کنند به تو لبخند میزدند. به یاد میاری که آن دو هرگاه با همان همواره یک کار میکنند، در یک زمان در آغوش میکشند، لبخند میزنند، میخورند، حرف میزنند، میآیند، میروند، چنان که گویی اراده یکی به وجود دیگری وابسته است. در این فکرهایی و ریش میتراشی که گونه ات را کمی میبری، میکوشی بر خود مسلط شوی. اصلاح صورت را که تمام میکنی، اشیای درون چمدان را میشماری. بطری ها و لوله هایی که پیش خدمتی که هرگز ندیده ایش از پانسیون آورده. نام این اشیا را زمزمه می کنی، بر آنها دست می سایی، شرح محتویات و دستورالعمل هاشان را می خوانی، نام سازنده هاشان را تلفظ می کنی. خود را با این چیزها سرگرم می داری تا آن چیز دیگر را فراموش کنی. چیز بی نام، بی برچسب، بی هیچ انسجام منطقی. آورا چه انتظاری از تو دارد؟ چمدان را که می بندی از خود می پرسی چه میخواهد؟ چه میخواهد؟ در پاسخ خود صدای گنگ زنگ را در راه رو میشنوی که به تو میگوید صبحانه آماده است. بیان که پیرهنی بپوشی به سوی در میروی. چون در را باز میکنی آورا را آنجا میابی. باید آورا باشد، زیرا تافته سبزی را که همیشه بر تن دارد میبینی. هرچند چهرهش را با روبندی سبز پوشیده. مچ دستش را میگیری، آن مچ ظریف را که با تماس دست تو میلرزد. صبحانه آماده است. این را با بیرمق ترین صدایی که تاکنون شنیده ای میگوید. آورا، بیا تظاهر را کنار بگذاریم. تظاهر؟ اگر خانم کنسول مانع رفتن توست، اگر نمیگذارد برای خودت زندگی کنی، به من بگو. چرا او باید آنجا باشد وقتی که من و تو؟ به من بگو که با من میایی وقتی که بروم. کجا؟ بیرون از این خانه، به دنیای بیرون، تا با هم زندگی کنیم. نباید تا ابد خودت را بسته به عمت بدانی. این همه فداکاری برای چه؟ اینقدر دوستش داری؟ دوستش دارم؟ بله. چرا باید اینطور خودت را فدا کنی؟ دوستش دارم؟ او مرا دوست دارد، خودش را فدای من می کند. آخر او زن پیریست، اینقدر فرقی با جنازه ندارد. تو نباید. او بیش از من جان دارد. بله، پیر و نفرت انگیز است فیلیپه. من نمیخواهم مثل او بشم. یک دارد تو را زنده زنده دفن میکند. تو باید دوباره آزاد بشوی آورا. قبل از آن که دوباره زاده شوی باید بمیری. نه، تو نمیفهمی. این حرف را کنار بگذار فیلیپه. فقط به من اعتماد کن. کاش برایم روشن میکردی. فقط به من اعتماد کن. او امروز بیرون میرود. تمام روز بیرون است. او؟ بله، آن دیگری بیرون میرود. او که هیچ وقت. چرا؟ گاهی می رود، به زحمت می رود، امروز بیرون می رود، تمام روز. من و تو می توانیم برویم اگر تو بخواهی. فعلا نه، من قرارداد دارم، اما همین که کارم تمام شد آن وقت. آه بله، اما او تمام روز بیرون می ماند. ما می توانیم کاری بکنیم. چه کار؟ امشب توی اتاق خواب عمه منتظرت هستم، مثل همیشه منتظرت هستم. پشت به تو می کند، زنگ را به صدا در می آرد، همچون جزامیانی که زنگ را به نشان نزدیک شدن خود به صدا در می آرند و به رهگذر غافل هشدار می دهند. دور باش، دور باش. پیرهن و کت بر تن می‌کنی و از پی زن که به اتاق ناهارخوری می‌خواندت می‌روی. در میهمانخانه بیوه یورنته به سویت می‌آید، خمیده، تکیه داده بر عصایی گرهدار. پیرهن سفید کهنه‌ای بر تن دارد با روبندی از تور جنده و پلک و پیس. بیان که به تو بنگرد می‌گذرد. در دستمالش فین می‌کند و تف می‌کند. زمزمه کنان می‌گوید: امروز در خانه نیستم آقای یورنته. به کار شما اطمینان دارم. لطفاً به کارتان بچسبید. خاطرات شوهرم باید چاپ شود. می‌رود با پاهای لاغرش که همچون پاهای عروسکی عتیق است. بر قالی گام برمی‌دارد. به عصا تکیه داده، تف می‌کند و عطسه می‌زند، چنان که گویی می‌خواهد چیزی را از ریه‌های خلط گرفته‌اش پاک کند. جامه زرد شده عروسی را که از ته چمدان اتاق خوابش بیرون آورده بر تنش می‌بینی و اراده بسیار می‌خواهد تا به رغم کنجکاوی با چشم دنبالش نکنی. به قهوه سردی که در اتاق ناهارخوری به انتظار توست دست نمیزنی. ساعتی بر آن صندلی با پشتی قوسدار مینشینی، سیگار میکشی و به انتظار صداهایی هستی که هرگز نمیشنوی، تا سرانجام مطمئن میشوی که خانم پیر از خانه بیرون رفته و نمیتواند وقت کاری که در سر داری غافل گیرت بکند. یک ساعت است که کلید چمدان را در دست میفشاری، برمیخیزی و بی صدا از اتاق نشیمن به راهرو میروی و آنجا گوش چسبانده به در اتاق خانم کنسولو 15 دقیقه. این را ساعتت نشان می‌دهد. صبر می‌کنی. آنگاه در را آرام می‌گشایی و درنگ می‌کنی تا وقتی که می‌توانی فراتر از تار عنکبوت‌ها، شمع‌ها، تخت خواب خالی را که خرگوش خانم بر روی آن مشغول جویدن هویجی است تشخیص بدهی. تخت خوابی که همواره خرده‌های نان بر آن ریخته. تخت خوابی که تو نرم و آرام بر آن دست می‌سابی، چنان که گویی در این فکری که شاید خانم پیر در چین و چروک‌های ملافه پنهان شده باشد. به آن گوشه اتاق به سوی چمدان می روی، بر دم یکی از موش‌ها پا می گذاری، جیغ می زند و از زیر پایت می گریزد. جستنان می رود تا موش‌های دیگر را خبر کند. کلید مسین را در قفل زنگ خورده می گردانی، قفل را در می آری و در چمدان را بالا می بری. جیر جیر لولاهای کهنه و سفت شده را می شنوی. قسمت سوم خاطرات را بر می داری. دورش نوار قرمز بسته است. زیر آنها عکس‌ها را می یابی. آن عکس‌های قدیمی، شکننده، با گوشه‌های برگشته. بیان که نگاهی بیاندازی برمی‌داریشان. تمامی این گنجه را به سینه می‌فشاری و شتابان از اتاق بیرون می‌روی. بیان که در چمدان را ببندی. گرسنگی موش‌ها را فراموش می‌کنی. در را می‌بندی، در راه رو به دیوار تکیه می‌دهی تا نفست آرام بگیرد. آنگاه از پله‌ها به اتاق خود می‌روی. در آنجا صفحات جدید ادامه خاطرات را می‌خوانی. رویدادهای قرنی رنجبار. جنرال یورنته با زبان پرتکلفش شخصیت اوژنیا دومونتیژو را توصیف می کند. احترامات خود را به ناپلئون کوچک به جا می آرد. تمامی فصاحت نظامیوار خود را به کار می گیرد تا جنگ فرانسه و پروس را اعلام کند. صفحاتی را با اندوه خود از شکست فرانسه پر می کند. برای همه مردان با شرف درباره هیولای جمهوری خواه خطابه می خواند. پرتو امیدی در جنرال بولانژه می بیند. برای مکزیک آه می کشد. معتقد است که در ماجرای دریفوس، شرافت ارتش، همیشه همین واژه‌ی شرافت، بار دیگر اثبات شده است. صفحات شکننده کاغذ در تماس با دست تو خورد می شود. دیگر اهمیتی به آنها نمی دهی. تنها در جستجوی ظهور دوباره آن زن چشم سبزی. می دانم که چرا گاهی گریه می کنی کنسولو. من نتوانستم فرزندی به تو بدهم. هرچند که تو این چنین سرشار از زندگی هستی. و بعد کنسولو، تو نباید خدا را فریب بدهی. باید با این وضع بسازیم. آیا محبت من کافی نیست؟ میدانم که دوستم داری. این را احساس میکنم. از تو نمیخواهم که تسلیم شوی، زیرا این آزارت خواهد داد. تنها از تو میخواهم در عشق بزرگی که میگویی به من داری چیزی ارضا کننده بیابی، چیزی که هر دوی ما را سرشار کند. بیان که نیاز داشته باشیم به خیالات بیمارگون پناه ببریم. در صفحه دیگر به کنسولو گفتم این داروها کاملا بیفایده است. او اصرار دارد گیاهان خودش را در باغچه پرورش بدهد. میگوید خود را فریب نمیدهد. این گیاهان برای تقویت جسم نیست، برای تقویت روحند. بعد به هذیان افتاده بود، بالش را در آغوش گرفته بود، فریاد میزد: بله بله بله، من این کار را کردم. او را دوباره خلق کردم. میتوانم احضارش کنم. میتوانم با زندگی خود به او زندگی ببخشم. باید دکتر خبر میکردم. دکتر به من گفت که نمیتواند آرامش کند، چون کنسولو تحت تأثیر داروی مخدر است، نه داروی محرک. و سرانجام امروز صبح زود دیدمش که پابرنده در راه روها میگشت. میخواستم نگاهش دارم. بیان که نگاهم کند از کنارم گذشت، اما حرفهایش خطاب به من بود. گفت: راهم را نبند، من به سوی جوانیم میروم و جوانیم به سوی من میآید. دارد میآید، توی باغچه است، برگشته. کنسولو، طفلک کنسولو، حتی شیطان هم زمانی فرشته بوده. بیش از این چیزی نیست. خاطرات جنرال یورنته با این جمله تمام می شود: کنسولو، حتی شیطان هم زمانی فرشته بوده. بعد از آخرین صفحه عکس ها، عکس مردی پا به سن گذاشته با یونیفرم نظامی، عکسی کهنه با این نوشته بر گوشه آن: عکاسی مولن، شماره 35 بلوار عثمان و تاریخ 1894. بعد عکس آورا، آورا با چشمان سبزش، گیسوی سیاهش که آن را حلقه حلقه جمع کرده، تکیه داده بر ستونی به سبک دوریک، دورنمای لورلای در راین. جامش تا گریبان با دکمه بسته شده است، دستمالی در دست دارد، زیر دامنی آهاردار پوشیده. آورا و تاریخ 1876 با مرکب سپید و بر پشت عکس قدیمی با دست خطی تارنکبوتوار به مناسبت دهمین سالگرد ازدواجمان و امضایی با همان خط: کنسولو یورنته. در عکس سوم آورا و مرد پیر را با هم می‌بینی، اما این بار هر دو لباس گردش به تن دارند و بر نیمکتی در باغی نشستند. عکس کمی تار شده. آورا چندان که در عکس دیگر می‌نماید جوان نیست، اما این خود اوست و این تویی. به عکس‌ها خیره می‌شوی و باز خیره می‌شوی. آنگاه آنها را زیر سقف شیشه‌ای می‌گیری، ریش جنرال یورنته را با انگشت می‌پوشانی، او را با موی سیاه در نظر میاری و تنها خود را میابی. محو، گم شده، از یاد رفته، اما تویی، تو. سرت به دوار افتاده، آکنده از نوای والسی در دور دست و بوی گیاهان معطر نمناک. خسته بر تخت میفتی، بر گونه هایت، چشمانت، بینیت دست میکشی، گویی از این میترسی که دستی نامرئی صورتکی را که 27 سال بر چهره داشته ای رو بوده باشد، صورتکی مقوایی که چهره راستین تو را پنهان میکرده، نمود واقعی تو را، نمودی را که زمانی داشته ای اما فراموش کرده ای. چهره در بالش فرو میکنی تا نگذاری باد گذشته ها سیمای خودت را برو باید، چرا که نمیخوایی این سیما را از دست بدهی. چهره در بالش فرو کرده همانجا دراز میکشی، چشم انتظار آن چه باید پیش آید، چشم انتظار آنچه نمیتوانی بازش بداری. دیگر به ساعتت نگاه نمیکنی، این شیء بی مصرف که به گونه ای ملال آور زمان را هماهنگ با بتالت انسانی میسنجد. آن عقربه های کوچک که ساعاتی طولانی را نشان میدهند که ابداع شده اند تا پوششی باشند بر گذار واقعی زمان، که با شتابی چنان هولناک و بی اعتبار میگریزد که هیچ ساعتی نمیتواند آن را بسنجد. یک زندگی، یک قرن، 50 سال، دیگر نمیتوانی این سنجش های فریب کار را تصور کنی، نمیتوانی این غبار بی حجم را در دست نگه داری. چون سر از بالش برمیداری خود را در تاریکی میابی. شب فرو افتاده است. فراز سقف شیشه‌ای، ابرهای شتابان، ماه را که میکوشد خود را برهاند و چهره خندان گرد و پرید رنگش را آشکار کند، پنهان میکند. تنها دمی میگریزد و باز ابرها میپوشانندش. امیدی برایت نمانده، حتی به ساعتت نگاه نمی کنی. شتابان از پله ها پایین می آیی. بیرون از آن سلول زندان با کاغذهای کهنه و عکسهای قدیمی رنگ باختش بر در اتاق خانم کنسولو می ایستی و به صدای خود گوش می دهی که بعد از آن همه ساعات سکوت گنگ و دیگرگون شده است. آورا، بار دیگر آورا. به اتاق می روی، شمعهای نظری خاموشند. به یاد میاری که خانم پیر تمام روز بیرون بوده. بدون رسیدگی مؤمنانه او شمع‌ها تا ته سوختند. در تاریکی کورمال کورمال به کنار تخت می‌روی و بار دیگر آورا. خشخش آرام تافته را می‌شنوی و صدای نفس کشیدنی را که با تنفس تو هماهنگ است. دست دراز می‌کنی تا جامه سبز آورا را لمس کنی. نه، به من دست نزن. کنارم دراز بکش. لبه تخت را می‌یابی. بر آن می‌نشینی. پاهایت را بالا میبری و دراز کشیده بی حرکت میمانی. بی اختیار از ترس میلرزی. او ممکن است هر لحظه برگردد. بر نمیگردد. هیچ وقت. من خسته شدم. او دیگر خسته شده. دیگر نتوانستم بیش از 3 روز کنار خودم نگهش دارم. آورا، میخواهی دست بر سینه آورا بگذاری. پشت به تو میکند. این را از تغییر صدایش در میابی. نه، به من دست نزن. آورا دوستت دارم.
بله دوستم داری. دیروز به من گفتی که همیشه دوستم خواهی داشت.
همیشه دوستت خواهم داشت. همیشه به بوسه هایت، به پیکرت نیاز دارم.
صورتم را به بوس. فقط صورتم را.
لبانت را به سری که کنار سر توست نزدیک میکنی. گیسوی سیاه و بلند آورا را نوازش میکنی. شانه های آن زن ترد و شکننده را میفشاری و جیغ های شکوه آمیزش را ناشنیده میگیری. جامعه تافته را به کناری میافکنی. در برش میگیری و او را کوچک، بی پناه و اوریان در آغوش خود میابی. بی اعتنا به مقاومت آمیخته به ناله و اعتراض های بیرمقش، چهرهش را میبوسی. بی آنکه فکر کنی، بی آنکه تشخیص بدهی. و دست بر سینه پژمرده‌اش میسایی که شعاعی از مهتاب پرتوی در اتاق میافکند و تو را شگفت زده میکند. نوری تابیده از رخنه‌ای در دیوار که موش‌ها با جویدن گشودند. چشمی که پرتوی از مهتاب نقره‌گون را به درون میارد. نور بر چهره فرسوده آورا میافتد. چهره چندان شکننده و زرد فام که اوراق آن خاطرات و چندان پوشیده از چین و چروک آن عکس‌ها. دیگر آن لبان بیگوشت، آن لثه‌های بیدندان را نمی‌بوسی. پرتو مهتاب پیکر خانم پیر، خانم کنسوله را آشکار میکند. وارفته، فرسوده، نحیف، قدیمی، لرزان از تماس دست تو. دوستش داری؟ تو نیز بازگشته ای. چهرت را، چشمان بازت را در گیسوی نقرگون کنسوله فرو میکنی و دیگر بار در آغوشش خواهی گرفت. آنگاه که ابرها ماه را بپوشانند، آنگاه که هر دو دیگر بار پنهان شوید، آنگاه که خاطره جوانی، جوانی تجسم یافته از نو بر تاریکی چیره شود.
او بر می گردد فیلیپه. ما با هم او را بر می گردانیم. بگذار من نیرویم را به دست بیاورم. او را بر می گردانم.